خب بسم الله الرحمن الرحیم. جامعه عامل ها و سیستم های چند عاملی. خب الان میخوایم ببینیم که عامل ها چجوری با هم جامعه تشکیل میدن. این مبحث یه اصل به بحث سیستم های چند عاملیه. تا الان بحثی که داشتیم بیشتر حلوش این بود که حالا یه دونه عامل چجوری باید ساخته بشه، اون معماری هایی که برای ساخت یه عامل لازم بود رو بحث کردیم. اما حالا این عامل ها درون یک محیط مشترک میخوان برن با هم اینتراکشن داشته باشن برای حل یک مسئله مشخص یا اینکه یک دنباله از وظایف رو پیگیری بکنن. اینجا اون مجموعی از عامل ها که در حقیقت وظایف بینشون تقسیم میشه و با هم اینتراکشن انجام میدن تا اینکه به نتیجه برسن رو به عنوان یک سوسایتی در نظر میگیریم. حالا به تعبیری میشه همون جامعه. البته بارها این تاکید رو به بهانه مختلف داشتم که سوسایتی دقیقا به معنی جامعه نیست. سوسایتی به معنی تشریک مساییه. یعنی ما وظایف رو به همدیگه تقسیم میکنیم، هر کسی یه بخشی از کار رو به عهده میگیره، بعد مجموعه از تک تک این وظایفی که داره انجام میشه یک بهره کلی میبره. جامعه انسانی هم دقیقا همچین حالتی داره. هر کسی یه شغلی داره، یه مسئولیتی رو پذیرفته، داره سرویس میده به بقیه. حالا اینکه چجوری جامعه به این نتیجه رسیده که یه سری شغلای مشخص داره، مثلا راننده داره، نونوا داره، در معلم داره، فرض فرمایید باغبون داره، دقیقا میکنین شغلایی که میگیم شغل واقعیه دیگه. مثلا کارمند اداره از نظر سوسایتی خیلی شغل حساب نمیشه، اینا سربار حساب میشن. یا مثلا شغل کاذب، اونا واقعا شغل معنی واقعی حساب نمیشن. دقیقاً باید به نیاز جامعه چی بوده و اون نیازها رو میخواسته حل کنه، چرا رسیده به این که باید یک چیزی به اسم اون شغل به وجود بیاد. این مبحثی داریم به اسم طبقه بندی مشابه. به طبقه بندی مشابه این در میاد که مثلا چه شغلایی هست، هر شغلی چقدر سختی داره، ملزوماتش چیه، چه کسانی میتونن اون شغل رو انجام بدن. اینکه مثلا یه شغلی باید یک حقوق مشخصی داشته باشه، کم یا زیاد، تئوری علمیش تو بحث طبقه بندی مشابه هست. خب یه سری از شغل تو اون طبقه بندی مشابه وجود نداره. اینجا رو میگن کار اداری به اون معنی شغل نیست. کار اداری داره برای انجام یه سری کارهای دیگه فقط زمینه فراهم میکنه، ولی خودش به تنهایی اگه فقط اداره وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید که دانشگاه نیست، معلم نیست بره سر کلاس، دانشجو هم نیست که بیاد درس بخونه، بعد وزارت علوم هست. مثلا همه یعنی ما همه هم بشون کارمند وزارت علوم، چه مشکلی حل میشه؟ میگه اصلا مشکلی وجود نداره که اون حل بشه. مثلا فرض کنید که وزارت کشاورزی، همه نونوایا تعطیل کنن، همه برن بشن کارمند وزارت کشاورزی، همه از گشنگی میمیرن دیگه. پس این کار داره یه سری آدمای دیگه انجام میده. اون کارمند تو اداره شأنیتش تو اینه که اون کاری که طرف داره تو صحنه انجام میده به عنوان صف، اون رو پشتیبانی کنه. مثلا این اسمش میشه ستاد. کار ستاد پشتیبانی صفه. میگیم چی؟ استاف اند لاین. استاف یعنی ستاد، لاین یعنی صف. اصلا مدیریت یعنی همین. شما باید بتونید بین استاف و لاین تفکیک ایجاد کنید، بعد استاف خدمات لازم برای لاین رو فراهم کنید که لاین بتونه کار خودش رو توی صحنه انجام بده. الان ما تو لاینیم، ما صفیم. اونتا توی وزارت علوم میگن اینا عنصر ستادی هم کار استاف رو انجام میدن. خب پس الان این اتفاق میخواد توی مجموعی از عامل ها بیفته. شما این سری عامل ها رو طراحی کردید یا از قبل به این نتیجه رسیدید که به هر عاملی باید یک وظیفه رو نسبت بدید و اون میره اون کارش رو انجام میده. نحوه تعاملش با دیگران هم از قبل مشخص شده است که چه بهتر. ولی معمولا این اتفاق نمیفته. عامل ها میرن بر حسب توانمندی هاشون و اتفاقاتی که در طول دوره زندگیشون میفته نقش ها رو تقسیم میکنن و فعالیت ها و وظیفه ها رو پیگیری میکنن. ببینیم که این کار چجوری ممکنه، اساساً چه رویکردی براش هست. یکی دو تا مثال عملی هم براش میزنیم. دیگه از اینجا به بعد مطالب درس همه متمرکز رو این موضوعات هست، یعنی موضوعاتی که عمده اتفاقاتی که توش میفته روابط بین عامل‌ها و نوع تعاملاتشون هست.
خب برای هر عاملی شما یک حوزه تأثیر در نظر بگیرید. اگر این محیط ما باشه، این بیزی بزرگ، هر کدوم از این دایره‌های کوچیکم یه عامل رو نشون بدن، هر عاملی با توجه به ظرفیت‌ها و امکاناتی که در اختیار داره روی بخشی از محیط میتونه تأثیر بذاره. در واقع هر عاملی حوزه تأثیر محدودی داره. حالا بعضی عامل‌ها با هم دیگه رابطه دارن، این رابطه رو من اسمشو میذارم رابطه سازمانی. یعنی براشون تعریف شده که باید مثلا برای انجام یه کاری با یه عامل دیگه ای ارتباط بگیرن. مثلا شما به عنوان عامل دانشجو براتون این تعریف شده که مثلا برای گذراندن یک درس مشخص با عاملی به اسم استاد باید ارتباط بگیرید. برای کار اداریتون مثلا با واحد آموزش باید ارتباط بگیرید. هر کدوم از اینها تعریف مشخصی براش صورت گرفت. حالا یک مجموعه از این عامل‌ها با تعاملاتشون که در واقع یک رابطه سازمانی رو ایجاد میکنه، این میتونه مانه یه واحد دیده بشه. اما هر عامل حوزه تأثیر خاص خودش رو به محیط داره. بعضی از این حوزه های تأثیر با هم اوورلپ دارن، یعنی همپوشانی دارن. مثلا فرض کنید که عامل و این عامل روی جاهای مشترکی از محیط میتونن تأثیر بذارن. خب جاهایی که تعاملات عامل ها دارای حوزه تأثیر مشترک هست، اینا باید مراقب باشن که این تأثیراتشون جهت مثبت داره یا منفیه، یعنی حالت رقابتی پیدا میکنه یا اینکه حالت همکارانه داره. مثلا در مورد عامل اتومبیل، اتومبیل برای جای پارکش اگه کل محیطی که اتومبیل توش میتونه حرکت کنه رو حوزه تأثیرش در نظر بگیری، جایی که دو تا اتومبیل میتونن اونجا پارک بکنن، اینجا حوزه تاثیر مشترک هست. یا اصلا تو خیابون وقتی دارن حرکت میکنن، تو جاهای مشترکی دارن حرکت میکنن، حوزه تاثیر مشترک دارن. اینا اگر بخوان همزمان تو یک نقطه کنش مربوطه رو انجام بدن، خسارت به وجود میاد. اینجا شکل رقابته. ولی یه جاهای شکل همکاری پیدا میکنه. یک جای حوزه تاثیر شکل همکاری پیدا میکنه. خب این میتونه شکل کلی یک سیستم چند عاملی رو توصیف بکنه، خیلی کلی به صورت کلام. اما چرا ما بین عامل‌ها رابطه برقرار میکنیم؟ اینجا بحث ما سر این فلش هاست. چرا باید بعضی عامل‌ها با هم ارتباط پیدا بکنن؟ حداقل 4 تا دلیل رو میشه براش مطرح کرد. مسئله اول بحث همکاری. اینو برای حل یک مسئله مشترک باید با همدیگه همکاری بکنن. مسئله بعدی شیر کردن تجربیاتشون، باید تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن. مسئله بعدی موازی سازیه، باید بتونن مسائل مشترک کار موازی انجام بدن تا به نتیجه برسن. و نهایتاً ماجولاریزیشن یا پیمانه‌ای سازی، باید در واقع کاری بکنن که ما بتونیم سیستم رو به گونه‌ای طراحی کنیم که هر جزئی یک وظیفه مشخص رو به عهده بگیره. با نگاه کارکردگرایی هر جزئی یه وظیفه مشخص داشته باشه، به هر جزء اصطلاحاً یک پیمانه یا ماژول میگن. خب دلایل دیگه مورد هست، بحث تحمل پذیری نقصه. این رو معمولا با افسونگی ما حل میکنیم. در مهندسی تکنیک افسونگی برای افزایش تحمل پذیری نقص هست. مثلا هواپیما چرا 4 تا موتور داره؟ اگه 3 تا از موتورها از کار افتاد بتونه به حرکت ادامه بده، حالا یه مقدار شاید سرعتش یا اون کیفیت پروازش کاهش پیدا بکنه، ولی بالاخره سقوط نمی‌کنه. چرا مثلا توی اداره‌ای توی بخشی که خیلی مهمه مثلا 3 تا کارمند می‌ذارن 4 تا کارمند می‌ذارن، چون یکیشون نتونه یه روز بیاد مشکل براش پیش اومد، کل اون کار اداره است در واقع گردونه خارج نشه. از اون جاهایی که ما میایم چند تا چیز رو می‌ذاریم که در واقع انگار تکراریه، یه هدف مشخص داره برای افزایش تحمل پذیری نقصه. اگر یک جزء به مشکل برخورد کرد، کل سیستم نابود نشه. علت دیگه بحث چند خبرگی هست.
مالتی اکسپرتایز به این برمیگرده که هر عامل یک مجموعه تجربیات داره و یک مجموعه خبرگی ها داره. وقتی که هر کسی با دید خودش و حوزه تخصصی خودش ورود میکنه توی کار اون مسئله، از زاویه نگاه خودش تا یه حدی مسئله پیش میره. و آخریش هم ریوز، استفاده مجدد. این کمک میکنه که شما یه عامل رو اگر طراحی کردید بتونید جاهای دیگه هم باز ازش استفاده بکنید. خب این انگیزه ماست. شما میتونید از این لیست رو ترکیب میکنید، خیلی چیزای دیگه هم بهش اضافه کنید، ولی حداقل چیزایی میشه در مورد صحبت کرد که چرا باید بین عامل‌های کامپیوتری رابطه برقرار بشه، که بعداً این رابطه میشه اساس تشکیل همون جامعه عامل‌ها. این مواردی که اینجا مشخصاً دید. اما رابطه ها چه حالت هایی دارن؟ روابط وابستگی موجود در سیستم های چند عاملی اینجوری تعریف میشه. میگیم بین دو عامل رابطه وابستگی وجود داره. اگر یکی از عامل ها برای رسیدن به هدفش به عامل دیگر نیاز داشته باشه. چهار حالت رو میتونیم تصور کنیم. شرایط ایندیپندنس یا استقلال. هیچ وابستگی بین دو عامل وجود نداره. یعنی هیچ هدفی از هیچ کدوم از دوتا عامل نیست که برای رسیدن به اون دیگری حتما وجودش لازم باشه. این معنی استقلال در این عامل نیست که نمیخوای از کسی دیگه استفاده کنی. حرفت اینه میگه اگر اون از کار افتاد تو خودت بتونی خودتو تامین بکنی. دقیقا معنی استقلال اینه. بعضی اینجوری ترجمه میکنن استقلال رو، ایندیپندنس رو، که فکر میکنن معنیش اینه که نمیخوایم با هیچ کس ارتباط بگیریم. نه، دقیقا معنیش اینه. میگه شما الان فرض رو بر این گذاشتی که مثلا اینجا نورش باید تامین بشه تا این کلاس رو بشه برگزار کرد، پس ما این نیاز داریم به اسم نور. آیا این نیاز رو من میتونم خودم برآوردش بکنم؟ خب ما که این کار رو نمی کنیم. که ما میگیم الان اداره برق هست میاد برای ما تامین میکنه این رو. حرف سر اینه، اگر یه زمانی اداره برقی نبود و ما این چراغ برامون حیاتی اگر نباشه کل سیستممون از کار میفته، ما بیم امکانی فراهم کنیم که اگر اداره برق به هر دلیلی برق قطع کرد یا مشکلی برخورد کرد ما کارمون بتونه ادامه پیدا بکنه. ما اگر اینجوری فکر کردیم داریم در واقع به استقلال فکر میکنیم. مثلا چرا بیمارستان ها سیستم برق خاص خودشون رو دارن، نیروگاه ها سیستم برق خاص خودشون، اونا هیچ وقت میگن مثلا ما اصلا به وزارت نیرو احتیاج نداریم، نیروگاه نمیخوایم. نه، اونا هیچ حرفی نمیزنن. حرفشون اینه که اگر نبود ما برای رسیدن به اهدافمون عقب نمونیم، بتونیم کارو دنبال. خب این شرایط ایندیپندنس هست. اما رابطه وابستگی داریم به شکل یونیلترال یا یک جانبه. رابطه یک جانبه اینجوریه، یک عامل به عامل دیگه وابسته است اما عامل دوم به عامل اول وابسته نیست. شرایط دو جانبه، هر دو عامل برای رسیدن یک هدف به یک هدف مشترک به هم نیاز دارن. این معنیش اینه که هر دو یه هدف رو دارن دنبال میکنن. حالا برای رسیدن به اون هدف یه بخشی از کارها رو عامل اول باید انجام بده و نیازهایی رو تامین کنه، یه بخش هم عامل دوم برای عامل مقابلش این کار رو انجام میده. اما نهایتاً مفهومی هست به اسم reciprocal dependence یا وابستگی متقابل. وابستگی متقابل یه نوع جالبی از وابستگی هست که عامل اول برای یک هدفی به عامل دوم نیاز داره، برعکس عامل دوم هم برای یه هدف دیگه‌ای به عامل اول نیاز داره. این اصطلاحات یعنی اینجا دیدین همش از علوم سیاسی اومده. استقلال، وابستگی یک جانبه، وابستگی دو جانبه، وابستگی متقابل. این وابستگی متقابل الان تو بورسه، یعنی بیشتر جایی در مورد نفی استقلال صحبت میکنن نظرشون وابستگی متقابله. مثلا میگن که شما به عنوان کشور الف شما میتونید نفت تولید کنید، یک کشور دیگه ای مثلا میتونه انرژی هسته‌ای تولید بکنه، شما هم اون نفت احتیاج داره هم شما انرژی هسته‌ای میخواید. خب شما هدفی که اون داره یعنی نفته براش تامین میکنید، اونم از اون طرف هدفی که شما مد نظر دارید. خب اما توی وابستگی یک جانبه اینجوری نیست دیگه. وابستگی یک جانبه یک طرف نیاز داره، اون طرف اصلا نیازی نداره. خب خود رابطه بر اساس باور عامل‌ها هم مهمه، باور محلی به رابطه و باور دو جانبه به رابطه. تو باور محلی به رابطه عامل اول به وجود وابستگی باور داره، اما مطمئن نیست که عامل دوم به این وابستگی باور داشته باشه. میشه باور محلی، خود عامل میدونه وابستگی هست ولی در مورد مقابلش نمیدونه که این اطلاع رو اون داره یا نه.
بخش اطلاع
هر دو اینو نمیدونه که اون طرف مقابل میدونه یا نه، فقط از طرف خودش همه چیز مطمئنه. درست شد؟ اما باور دو جانبه به رابطه، عامل اول به وجود وابستگی باور داره و مطمئنه که عامل دیگر نیز به این وابستگی باور داره. خب معمولا باور دو جانبه کار رو راحت تر میکنه، یعنی اینجا احتمالات نقش کمتری دارن ولی تو باور محلی احتمالات بیشتری میاد وسط. خب پس اشاره کردیم این مبحث خاصگاهش چیه؟ علوم سیاسیه. تو علوم سیاسی تو تقسیم بندی قدرت ها و روابط بین دولت ها این اصطلاحات رو استفاده میکنن. حالا این مفاهیم توی سیستم های چند عاملی چه تو طراحیشون چه تو پیاده سازیشون استفاده میشه.
خب حالا مفهوم جامعه عامل ها از کجا به وجود میاد؟
ببینید ما مثال رو در واقع می‌بریم توی آشپزخونه که کاملا درک بشه.
توی آشپزخونه تعداد بسیار زیادی موجود وجود داره که شما می‌تونید در قالب عامل ببینید. مثلا اجاق مایکروویو شما می‌تونه یه دونه ایجنت باشه. کتری آب می‌تونه یه ایجنت باشه. وقتی ما اینها رو هوشمند می‌بینیم از نظر فکری راحت تریم که اینها رو کسی ببینیم تا چیزی. وقتی میگیم کسی یعنی اینا اراده براشون تصور میکنیم، حداقل فرض میکنیم که اینا اراده دارن. حالا تو اون فرآیندی که اینا انجام میدن این اراده نیازمند نوعی دانایی هست، یه چیزایی رو باید بدونن. بعضی از این دانایی ها مشترک باید باشه. مثلا وقتی میگیم اجاق گاز میدونه چه زمانی گوشت پخته میشه، من برای اجاق‌گاز یه نوع شخصیت قائل شدم. یعنی اجاق‌گاز وقتی که شما گوشت رو میذارید داخل قابلمه روی اون، خودش میفهمه مثلا بعد از یک ساعت گوشت پخته شده باید خاموش کنه، دیگه بیشتر از این گرما رو ادامه نده که اون گوشت بسوزه. حالا شما میخواید غذا درست کنید، هم گوشت میپزید هم برنج. اجاق‌گاز یه قابلمه برنج روشه یه قابلمه گوشت توشه، این میدونه برای غذایی که شما میخواید بپزید مثلا باقلا پلو با گوشت، این گوشت و برنج باید همزمان با هم آماده بشه. برنج آماده بشه گوشت هم آماده نشده باشه که نمیشه غذا رو تحویل داده، برعکسش هم نمیشه. هر دوشون باید توی یه زمان برسن که اینو شما بذارید برای در واقع مشتری تحویل بده. خب پس یه چیز دیگه از تعاملات باید بدونه، این که گوشت و برنج باید بودن در یک زمان آماده بشن. لذا شما اون رو اگر گوشت بذارید فرض کنید برنج 20 دقیقه کار داره آماده بشه، گوشت 1 ساعت. این گوشت رو زودتر باید روشن کنه ولی برنج رو مثلا میذاره تو 20 دقیقه آخر روشن میکنه. این نهایتا ظرف 1 ساعت هر دوشون با هم آماده شدن.
گوشت و برنج رو
که ایجنت میبینیم نه؟ خودشو نه، الان اجاق دارم ایجنت میبینن. این اونو ورودی هایی هست که بهش دادیم. البته سوالشون سوال درستی ها، چون گفتین ایجنت انتخاب طراحه، ایشون شاید یه جوری طراحی کنه خود گوشت و برنج ایجنت باشن، هیچ اشکالی نداره. ما تو این طراحی که داره صحبتش صورت میگیره اجاق گاز رو ما داریم ایجنت در نظر میگیریم. خب حالا شما واقعا اداره یک رستوران رو در نظر بگیرید. رستوران الان داره بسیار زیاد مشتری میاد، هر مشتری یه غذا سفارش داده. سیستم باید خودش متوجه بشه برای هر غذایی چه کارهایی رو باید انجام بده. زمان بندیشو باید مشخص بکنه. خب اینجا اون آشپزخونه شما واجد تعداد زیادی عامل میشه که این عامل‌ها کسی هستن نه چیزی. حالا فرض رو بر این بذارید که اینجا ما دو تا اجاق گاز داشتیم، دو تا عامل اجاق گاز، هر کدوم یکی از این موارد بهش داده میشد، به یکی گوشت داده میشد، به یکی برنج. اینا حالا باید با هم تعامل میکردن که متوجه بشن باید کدومشون زودتر کار رو شروع کنه، کدوم باید دیرتر، بعد اصلا نحوه آماده سازی باید چجوری باشه. خب وقتی ما اینجوری میایم بحث میکنیم دیگه این ادبیات از کانتکست دیستریبیوتد سیستم توی بحث نرم افزار خارج میشه. ما اولا اومدیم تو وادی هوش مصنوعی، سیستم رو دیگه اسمش رو میذاریم سیستم چند عاملی، و چون داریم با موجوداتی سر و کله میذاریم که اینا رو کسی میبینیم، به خاطر اون هوشمندیشون اونها کسی هستند، مجموعی که از این کس ها تشکیل میشن هم عین جامعه انسانی، یک سوسایتی میبینیم، یه جامعه. اصلا منطق این که ما چرا جامعه عامل ها رو مطرح میکنیم دقیقا اینجاست، انگار عین آدم هایی که تشکیل یک جامعه میدن برای حل مشکلاتشون و رفع نیازها، عامل ها هم یه همچین کاری رو انجام میدن. لذا استفاده از عبارت های اجتماعی، مفاهیمی که توی مدل سازی ها و مطالعات اجتماعی رایج هست، تو مبحث سیستم های چند عاملی به وفور دیده میشه. یعنی به سادگی ما اون اصطلاحات رو با همون تعابیر استفاده میکنیم. خب در محیط چند عاملی
باید سه تا مشخصه وجود داشته باشه. اولا محیط چند عاملی باید تدارک زیرساخت برای ما ببینه. معمولا زیرساخت پروتکل های ارتباطی و تعاملی هست، یعنی معلوم بشه هر چیزی بیاد اونجا با چه قواعدی قراره تعاملاتش صورت بگیره. این یه زیرساختی احتیاج داره، محیط این رو فراهم میکنه. مسئله بعدی طراحی باز و اوپن دیزاینه. محیط طراحیش باید باز باشه، باید این امکان وجود داشته باشه که بتونیم مؤلفه های رو به محیط اضافه کنیم، حذف بکنیم. این معمولا از این جهت ضرورت داره که معمولا طراح محیط چند عاملی یک نفر نیست، طراح میتونه به شکل غیر متمرکز و با تعداد بسیار زیاد طراح کار رو پیش ببره. و ضمناً محیط میشه دربردارنده عامل ها، agent included، عامل ها میرن داخل این محیط با هم تعامل میکنن. حالا عامل ها میتونن خود مختار و توزیع شده باشن یا خود محور یا همکار. یه سری از عامل ها خود محورن، سود خودشون رو فقط نگاه میکنن، در مبنای نگاه خودشون پیش میرن، بعضی رو همکاری میکنن با دیگران، بعضی عامل ها خود مختارن، بعضی از عامل ها جزی از سیستم توزیع شده هستند، یک وظیفه به چندین جز شکسته شده، هر کسی یه جزی رو داره پیش میبره. دیگه انواع مختلف عامل ها توی این محیط میتونن فعالیت بکنن. اما مهمترین مسئله ای که ما در جامعه عامل ها داریم چگونگی ایجاد هماهنگی هست، کوردینیشن. به کوردینیشن هماهنگسازی هم معنی میده. هماهنگی نتیجه هماهنگسازیه دیگه. ما یه هماهنگی میخواییم به دست بیاریم بین عامل‌های مختلف داخل یک محیط. این کار رو چجوری صورت میدیم؟ با هماهنگسازی، کوردینیشن. هماهنگی دو شق داره، یا همکاری یا رقابت، کوپریشن یا کامپیتیشن. مثلا یک نمونه از رقابت مذاکره است، نگوشیشن، زمانی که دو تا عامل یا چند تا عامل با هم میشینن نگوشییت میکنن، مذاکره میکنن، هر کسی دنبال سود خودشه، میخواد سود خودش رو ماکسیمم بکنه. اینجا شرایط، شرایط رقابت. اما در شرایط همکاری یکی از چارچوباش چارچوب پلنینگ تحریزی هست. حالا این تحریزی میتونه توزیع شده یا متمرکز باشه، دیستریبیوتد پلنینگ یا سنترالایزد پلنینگ. و تحریزی نقش هر کسی و زمان ورودش به کار مشخص میشه. نفر اول چه کاری انجام میده، نفر دوم، نفر سوم، حالا کی باید زودتر شروع کنه، کی دیرتر باید شروع کنه، روابطشون توی تحریزی و پلنینگ استخراج میشه. حالا خواهید دید هفته بعد انشاءالله وارد بحث نظریه بازی بشیم، نظریه بازی بیشتر مسائلش این حوزه است، به خصوص اونجایی که میگن بازی‌های استراتژیک و بازی‌های رقابتی هستن، اونجا هماهنگی رو از طریق رقابت می‌خوایم انجام بدیم. ولی بلافاصله هفته بعدش مثلا میریم سراغ نگاهی که حالا عاملان میخوان با همدیگه همکاری بکنن، بازی های همکارانه مطرح میشه. اونجا کوپریشن رو باید از نظر ریاضی و چگونگی پیاده سازی تحلیل بکنن. خب اما مسئله اینه که اون هماهنگی باید منجر بشه به انسجام یا کوهرنس. کوهرنس بفرمایید.
بله. چرا مذاکره رو زیر رقابت نمیشه؟
کجا
بمیسه؟ همکاری نمیشه؟
نه. شما با کی مذاکره میکنید؟ مذاکره اصلا کجا معنی داره؟ در طول تاریخ همیشه اینجوری بوده، وقتی دو گروه نسبت به هم تعارضاتی داشتن، منافعشون با هم یک تضادی داشته، میگفتن بشینیم مذاکره کنیم، تضاد رو حل کنیم. درسته؟ نه نه، اون اصلا رفتی مذاکره نداره. تقسیم کار نمیدونم حالا شما چه برداشتی دارید از مذاکره، شاید به هم بگید دقیق‌تر بتونم جواب سوالتون رو بدم. ولی اونجایی که مثلا تقسیم کار دارن انجام میدن، حتی ممکنه یه بخشش هم شکل مذاکره پیدا کنه. کجا؟ جایی که طرف میاد کار سازنده رو خودش برداره، کار سخت‌تر رو بده به رقیبش، یا سمخواهی داشته باشن مثلا. اون حالت بله، اون حالت رقابت باز وجود داره، پس باید زیر ستون رقابت نوشته بشه. ولی یه جایی که مثلا برعکس، طرف میاد اون کار سخت‌تر رو انتخاب میکنه برای اینکه طرف مقابلش راحت تر باشه، اینو ایثار مثلا حتی انجام میده، اون بیشتر شکل همکاری داره تا رقابت. یه اصلا مذاکره ای ممنون. خب انسجام یا کوهرنس یک معیار حتی کمی میتونه باشه، به این معنی که یک سیستم تا چه حدی میتونه به عنوان یک واحد دیده بشه. هر چقدر انسجام در یک سیستم بیشتر باشه، اون سیستم به عنوان یک کل واحد بیشتر دیده میشه. مثلا وقتی یک یگان نظامی یک فعالیتی میخواد انجام بده، از بیرون نگاهش کنید این فکر تو یک نفر داره همین کار رو انجام میده. اونجایی که نه، شما نگاه میکنید سیستم، حس میکنید داره از سیستم خروجی متضاد میاد بیرون، اونجا حس میکنید انسجام پایین هست. پس انسجام به کوهرنس که از کردم کاملا میتونه ریاضی تعریف بشه، به این برمیگرده که چقدر یک سیستم به عنوان یک کل و یک واحد، یک یونیت میتونه تصور بشه و کار بکنه. اگر کنترل سراسری وجود داشته باشه، رسیدن به انسجام خیلی سخت نیست. یعنی دقیقا دستور میده به هر کدوم از اجزا که تو این کارو بکن، تو این کارو بکن، تو همون کارو بکن، اینا اون دستورات رو اجرا میکنن، اون مسئله انسجام حل میشه. هنر انسجام کجاست؟ هنر ایجاد انسجام مال زمانی که کنترل سراسری صریح وجود نداره. یعنی انگار یه عامل مستقلی نیست که اون ترین تکلیف کنه برای بقیه که چه مراحلی رو باید طی بکنن. خب اینجا یه سری ملزومات داریم. اگر میخوایم انسجام در شرایط نبود کنترل سراسری اتفاق بیفته، باید این چهار تا مؤلفه دیده بشه. اولیش اینه که اهداف مشترک باید داشته باشیم. شیپ گولز. عامل‌ها باید دقیقا معلوم کنن که اون اهداف مشترکی که با هم دیگه دارن چیه، که این نشه که هر کسی بخواد توی راهی جداگونه بره. اهداف مشترک باید دقیقا براشون تعریف بشه. ضمناً باید وظایف مشترک، یعنی کامون تسک هم براشون مشترک مشخص بشه. وظایف متداول مشترکی که همه عامل‌ها دارن و باید اونا رو انجام بدن هم باید براشون تعریف بشه. ضمناً باید سازوکار کانفلیکت اوایدنس، یعنی اجتناب از تضاد رو هم داشته باشن. ببینید یه وقتی میگیم کانفلیکت رزولوشن میشه رفع تصادم یا تضاد، رفع تضاد، یعنی تضاد اتفاق افتاده رو میخوایم یه رفعش کنیم، اون به انسجام صدمه میزنه. ما باید اوایدنس داشته باشیم، کانفلیکت اوایدنس، یعنی اصلا جلوی این که تضاد اتفاق بیفته رو باید بگیریم. عامل باید از تضاد و برخورد غیر ضروری اجتناب بکنه. نهایتا دانایی و شواهد. عامل ها باید بکنن که سنسورهاشون اطلاعاتی رو دریافت کنن که بخش از این اطلاعات باید بینشون به اشتراک گذاشته بشه از طریق نالج بیس و پایگاه دانشی که در اختیار دارن، و شواهدی که از محیط دریافت میکنن برای شرایط مختلف تا حدی باید اینا رو یکسان ببینن. اگر هر عامل یه چیزی از دنیا ببینه، یکی فکر میکنه الان روزه، یکی دیگه فکر میکنه شبه، اون انسجام اتفاق نمیفته. این دید مشترک رو از طریق اون دانایی و شواهدی که بهشون داده میشه باید به دست بیارن. کار سختیه ایجاد انسجام. ببین گفتیم همه قصه مالتی ایجنت سیستم‌ها شد جامعه عامل‌ها، جامعه عامل‌ها برای این تشکیل بشه هماهنگی نیاز دارن اجزا با هم. عامل‌ها باید هماهنگ باشن. هماهنگی معیارش توی انسجام دیده میشه. هر چقدر انسجام بیشتر باشه، هماهنگی بیشتره. انسجام رو می‌خواید ایجاد کنید، این مؤلفه باید ایجاد بشن که خب به صورت 100% تو همه کاربردها اینا به وجود نمیاد. جامعه انسان‌ها برای انسجام دو تا سازوکار شناخته شده دارن. اینا خب تجربیه، یعنی ما نمیتونیم بگیم فقط این هاست، ولی خب به صورت تجربی انسان ها این دو تا سازوکار رو پذیرفتن برای اینکه انسجام رو ایجاد کنن. یکی از بحث سوشال کامیتمنت هست، تعهدات اجتماعی. یکی دیگه اصول اقتصادی بازار هاست. اصول اقتصادی بازار ها مثلا چی میگه؟ مثلا وقتی عرضه یه چیزی کم میشه و تقاضا بالاست، قیمت میره بالا. بعد قیمت تا کجا میتونه بره بالا؟
تا جایی که مردم هنوز
میخرن. تا جایی که هنوز میخرن. مثلا ببینید بلیط هواپیما هر چقدر گرون میشه، این نیست که مثلا پروازا لغو بشه یا مثلا مشتری کمتر بشه. تو حالت ایران یه پدیده برعکسی هم هست، هر چیزی گرون‌تر میشه تقاضاش هم بیشتر میشه. مثلا خیلی جالبه، ما مثلا قوانین شناخته شده بشری رو ازش عبور میکنیم. خیلی جالب. چرا هرچی گرون میشه باز مشتری هست؟
نیاز.
نه فقط نیاز نیست، اون کسی نمیره که برچه زیر پاش رو بفروشه و هواپیما سوار بشه در یه جایی بره یه جایی.
بعضی هنوز به اون حد
نهایی نرسیده. اون در حقیقت اون میزان مشتری که اون مبلغ میتونه پرداخت کنه براش هم مشتری نیست، وجود داره. اینا جزء اصول اقتصادی با من اینا رو تایید نمی‌کنم، من می‌خوام یعنی اصلا درسته ها. این اصول اقتصادی بازاره. این که میگن economic principles of markets، این تو هر تکست دیدی منظورش همین مواردی است. مثلا آقای سایمون که می‌دونی از دانشمندان برنده جایزه نوبل توی مدیریت هست، این معتقده که اگرچه بازار برای شفاف سازی همه کالاها، مثلا یافتن قیمت فروش هر چیزی عالیه، اما در محاسبه تخصیص بهینه منابع کمتر موثره. و اقتصاد هنر تخصیص بهینه منابع دیگه، شما بتونید منابع رو خوب تخصیص بدید به نیازهایی که وجود دارن. ولی میگه این اصول اقتصادی بازار اینا برای اون هدف اصلی اقتصاد خیلی خوب نیستن. ولی خب از قیمت شما میتونید در بیارید. بالاخره قیمتی که مشتری براش پیدا بشه، جنس شما رو دستتون نمونه، تو مدل بازار به دست میاد. این دلار هر چی گرانتر میشه باز هیچ کی اعتصاب نمیکنه، من میگیرم. قدیم هم اینجوری نبود، مثلا نون گرون میشد نمیخریدن تا میوردن پایین قیمتو. مرغ گرون میشد همه اعتصاب میکردن، مرغ نمیخریدن اون داره ضرر میکنه، همین مرغ فاسد میشه، سری قیمتو میورد پایین. بلیط اتوبوس چی؟
بلیط اتوبوس از 20 تومن شد 30 تومن. تو اصفهان دو تا اتوبوس هم
خب نه اونا البته انتحاری انجام دادن، نرفتن که اگه سوار نمیشدن آخه گفتن اصفهان، از این خودش یه ارتباط با اسپانیا داره، با مجوز خودش من اینو نقل میکنم. پسر میاد پدرش میگه که بابا این 20 تومانی که بهم دادی و خلاصه من امروز سود حسابی باهاش بردم. اتوبوس سوار نشد، دنبال اتوبوس دویدن. باباش میزنه پس گردنش میگه ابله، باید دنبال تاکسی میدویدی. چی آقا تو چه سودی بردی؟ اون تاکسی گرونتر بوده سوار اتوبوس شدی. حالا از این سودا نظرم نیست. مدل اقتصاد آدام اسمیتی، اون مدل کلاسیک که توی نگاه غربی ها وجود داره، خود سایمون به عنوان یکی از متخصصین مدیریت سالهای اخیر معتقده که این خیلی به درد همون اهداف اصلی اقتصاد نمیخوره. بالاخره یه قیمتی در میاد، مشتری هم براش هست. میگه اگر میخوای این درست بشه باید بری سراغ ساختارهای سازمانی، یعنی باید از بالا یه کنترل هایی به صورت سازمانی به وجود بیاد، یه روابط سازمانی و کنترل هایی از بالا باید وجود داشته باشه که این رقم بخوره. خب ما برای ایجاد هماهنگی نیاز داریم به پروتکل های هماهنگی یا پروتکل های هماهنگ سازی، coordination protocols. قراردادهای حاکم و فرایند هماهنگ سازی رو بهش میگیم پروتکل های هماهنگی. وقتی منابع محدوده، عامل ها باید فعالیت هایشون رو با هم هماهنگ کنن. برای دو تا هدف، یکی اینکه به منافع خودشون برسن و دو اینکه اهداف گروه رو برآورده کنن. به این عامل ها رشنالن، یعنی اگه از منافع خودشون بخوان صرف نظر کنن رشنالیتشون زیر سوال میره. ولی از اون طرف چون جزی از یک سیستم اجتماعی خودشون رو تعریف کردن، جزی یک تیم یا گروه هستن، باید کاری کنن که اون گروه هم اهدافش در واقع به دست بیاد، تامین بشه. خب اینجا علت این که ما باید کنش‌های عامل‌ها رو هماهنگ بکنیم، یکی این که اولا کنش‌ها به هم وابستگی دارن. هر کاری یه عامل انجام داد، عامل دیگه لزوماً یه کار رو ممکنه نتونه انجام بده. این تفاوت هست. قیدهای سراسری وجود داره. مثلا کل مسئله یک قیدی داره که اون قید رو به صورت لوکال نمیشه حلش کرد، به صورت گلوبال باید بهش رسید. همه عامل‌ها باید در جهت ارضای اون قید حرکت بکنن. و ضمن محدودیت‌های عامل‌ها که بهش میگن ایجنت لیمیتیشن، در حقیقت این ادعا رو می‌کنه، همونطور که میگه همه آدم‌ها برای انجام همه کارها شایستگی کافی رو ندارن، در سیستم چند عاملی هم همه عامل‌ها به تنهایی برای انجام همه کارها شایستگی و اطلاعات کافی رو ندارن. لذا این باید پخش بشه بین عامل‌ها و ضمن اینا باید با هم هماهنگ بشن که تضاد و اون محدودیت‌های دیگه که در اثر پخش کردن کار به وجود میاد هم اتفاق نیفته. اهداف هماهنگسازی، اطلاعات به موقع، کنش های همگان و منع دوباره کاری هست. اینکه به کمک هماهنگسازی کاری میکنه که هر عامل اون اطلاعاتی نیاز داره به موقع بهش برسه. ضمن اینکه کنش های عامل ها با هم همگام شده، اینکه مثلا تو بازی فوتبال دارید سنکرون بودن خیلی اهمیت داره. مثلا دروازه‌بان به واسه اینکه دید به سمتش داره توپ میاد باید اقدامی انجام بده. اقدام در واقع شوت کردن توپ توسط مهاجم تیم مقابل توسط یک اقدامی توسط این دروازه‌بان این طرف باید پاسخ داده بشه، یا دفاع باید مقابلش یک فعالیتی انجام بده. این کنش‌ها باید منظم و مرتب هماهنگ شده با هم پیش برن. این مثلا میگن سنکرون کردن یا همگام سازی کنش ها. و مهمتر از همه منع دوباره کاری. این نشه که مثلا یک مسئله رو چند تا عامل همزمان حل کنن، حالا غیر از اون بحثی که داشتیم برای افزایش در حقیقت تحمل پذیری نقص، ولی فراتر از اون اگر قرار باشه تکرار صورت بگیره این اصلا منطقی نیست. چون مسئله خوب شکسته نشده بین افراد و هماهنگی خوب انجام نشده، در اینجا اتفاقی میفته همین میرن یه بخشی از مسئله رو حل میکنن، بخش دیگه از مسئله حل نشده باقی میمونه، لذا کل سیستم هنوز پیش نمیره. خب سنگ بنای هماهنگی، همونطور که توی موضوعات اجتماعی هم اشاره کردیم، با دو تا چیز گذاشته میشه: کانونشن و کامیتمنت، در واقع قراردادها و تعهدها. این دو تا اصطلاح مالتی ریژن سیستم خیلی دقیق تعریف شده و ما دقیقا با همین معانی استاندارد ازش استفاده میکنیم. منظورم از تعهد تضمین برای وقوع یک دسته مشخص از کنش هاست. این استاندارد رو شما کلا تو دیستریبیوت سیستم حتی تو بحثای نرم افزاری هم زیاد میشنوید. اصلا استاندارد کامیت کردن توی سیستم های نرم افزاری که به صورت کلاود یا سیستم های دیستریبیوتد پیاده سازی میشن خیلی رایجه. کامیت کردن یعنی چی؟ بله.
یعنی یه کاری یا اصلا انجام نمیشه، یه باید صد
در یا کامل همه اجزاش صورت میگیره تا انتها. دقیقاً. ولی یا اصلا انجام نمیشه اون کار، ولی اگر انجام شد کل مراحلش انجام میشه به پایان میرسه. اینو حتی اون یکی از مشخصهای اسیدی بودن ACID توی ترانزکشن ها میگن دیگه، که دلایلی که افراد خوب این مفهوم اسید رو یاد میگیرن اینه که این کاملا ارتباط داره با مسائل مالی. میدونن اگر این حاصل اسیدی بودن ترانزیشن ها رعایت نشه، ممکنه مثلا میرن یه جا کارت میکشن برای اینکه یه چیز رو خریداری بکنن با آبربانکشون، دوباره از حسابشون کم بشه. تو معمولا بدشانسی میاد سراغ آدم، میگه اینجوری نیست که مثلا شما بکشید بعد اصلا هیچی کم نشه و دو بار سه بار مثلا کم نشه. این در واقع اون نقص تراکنش هاست. حالا اون تراکنش که کامیت بشه نهایی میشه قطعی میشه، ولی تراکنش که کامیت نشه باید رول بک بشه. این اصطلاحات پس این دقیقا همون معنی فنی رو اینجا داره. تعهدات به عامل ها اجازه میدن که فعالیت های آینده سایر عامل ها رو پیش بینی کنن. وقتی میدونن عامل تعهد به یه چیزی داره، همین که ببینن یه گام ازش اجرا شد، میتونن مطمئن باشن یه گام های بعدی هم اجرا میشه. مثلا شما بدونید که راننده تعهد داره تو رانندگیش، فعالیت های مختلف رانندگی رو تعهد انجام میده. خب مثلا یه تعهدش اینه که ورود ممنوع نیاد. تو لاین مقابل مثلا این عمل روشن کردن ماشین رو وقتی اجرا کرد، شما میدونید در سمت راست خودش حرکت میکنه، یک دفعه نمیاد تو لاین مقابل توی سمت چپ. این که رفتار عامل رو میتونید تا حدی پیش بینی کنید. میگه به خصوص وقتی که به تضادهای وابستگی های میان عاملی، قیدهای سراسری و بهره برداری از منابع برخورد میکنه. البته وقتی موقعیت تغییر میکنه، عامل ها باید اعتبار تعهدات رو مجددا ارزیابی کنن. تعهدات یک سری قوانین از پیش نوشته شده قطعی نیست. با گذشت زمان تعهده میتونه تغییر کنه، ولی وقتی یه چیزی تعهد شد، کل اجزای دنباله اون کنش‌های مربوطه‌اش باید به طور کامل انجام بشه. تعهدات میان عامل‌ها هم باید از درون سازگار باشه و هم باید با باورهای عامل سازگاری داشته باشه. خب اما در مقابل مفهومی داریم به اسم کانونشن یا قرارداد. قرارداد وسیله‌ای برای مدیریت تعهدات در موقعیت‌های متغیره. اینکه شما بتونید مشخص کنید چه تعهدی رو الان باید اجرا کنید، چه تعهدی نباید اجرا بشه، اینو بر مبنای قراردادهای اجتماعی معمولا مشخص می‌کنه. شرایطی که بعد اونها تعهدات باید مجددا ارزیابی بشه رو محدود می‌کنه. کنشی که باید واقع بشه رو مشخص می‌کنه. حالا اون کنش یا ابقاء یا تسویه است یا واگذاریه. این تعهد رو ابقاء می‌کنه، تعهد رو تسویه می‌کنه یا تعهد رو واگذار می‌کنه. وقتی یه هدف وابسته تغییر میکنه، عامل‌های مربوط باید مطلع بشن. یه هدفی هست که چند تا عامل دارن اون رو دنبال میکنن، یکی از عامل‌ها به هر دلیلی به نتیجه میرسه که اون هدف رو باید عوض کنه، بقیه عامل‌هایی که درگیر اون هدف هستن هم باید مطلع بشن. خب برای این نمونه اینا رو ببینیم، مثلا یه نمونه قرارداد اجتماعی رو ببینیم. اسمش هست قرارداد اجتماعی پهنای باند محدود، limited bandwidth social convention. زمانی شما منابع ارتباطی محدود دارید، یعنی مثلا پهنوانتون کمه، کانال ارتباطی برای انتقال داده کم دارید، اونجا میتونید این قرارداد اجتماعی رو استفاده بکنید. میگه invoke when local commitment dropped, local commitment satisfied. میگه این قرارداد اجتماعی در دو صورت استفاده میشه. زمانی که یک تعهد محلی از بین بره، دیگه اون تعهد موضوعیت نداشته باشه، یا یک تعهد محلی ساتیسفای شده، ارضا شده و انجام شده. خب اکشنز داریم، چه کارهایی باید متناسب با این تعهد صورت بگیره؟ سه تا قاعده اینجا براش تعریف کرده. گفته اگر اون لوکال کامیتمنت ساتیسفای شده، در این صورت به همه کامیتمنت های مرتبط با اون اطلاع بده. پس در واقع همه کامیتمنت های دیگه که به این کامیتمنت ارتباط داشتن الان باید متوجه بشن که اون کامیتمنت اتفاق افتاده و در واقع اقدام مربوطه رو باید بعدش اجرا کنن. قرارداد بعدی تو رول شماره دو میگه اگر لوکال کامیتمنت دراپ شد، حذف شد، به دلیل اینکه در حقیقت غیر قابل دسترسه یا اینکه انگیزه برای اون دیگه وجود نداره، because unattainable or motivation not present, then inform all strong related commitments. اگه همچین شرایطی اتفاق افتاد که یک کامیتمنتی از بین رفت به دلیلی که عرض شد، بیا فقط به اون کامیتمنت هایی که خیلی ارتباطشون با این کامیتمنت زیاده به اونها اطلاع رسانی صورت بده. در واقع من ساتیسفای شدن کامیتمنت رو به همه اطلاع میدم، ولی اینکه کامیتمنتی دراپ شد و از توی موضوعات کنار گذاشته شد، این رو به اونایی اطلاع میدم که بیشترین ارتباط رو باش دارن، استرانگ ریلیتد. به قول پهنوان محدود اگه بخوام به همه اطلاع بدم، اون پهلوان کمه، تو زمان محدود نمیتونم این کار رو انجام بدم، زمان از دست میدم. به خاطر این محدودیت میام این کار رو انجام بدم. اما برای مورد آخر میگه اگر این شرط اتفاق افتاد، یعنی local commitment dropped because unattainable or motivation not present and communication resources not overbounded، در شرایطی که پهنای باند شما به منابع ارتباطی که در اختیار دارید خیلی بهشون بار زیاد تحمیل نمیشه، اونجا میتونید به کامیتمنت هایی که دارای در واقع رابطه ضعیف‌تری هم هستن اینفورم کنید، اطلاع بدید. پس من دادن اطلاع رو اولویت دادم به اونایی که ارتباطشون قوی‌تر و شدیدتر هست. بعد گفتم اگر پهنای باند ارزه داد حالا بقیه هم خرابه. خب این یه قرارداده. این قرارداد نحوه مدیریت کردن کامیتمنت ها رو باید زیادی روشن میکنه. اما مثلا ما یک قرارداد اجتماعی دیگر رو مثال میزنیم، اون جایی که عامل ها میخوان اقدام مشترک انجام بدن، جوینت اکشن میخوان داشته باشن، قرارداد اجتماعی اقدام مشترک پایه، بیسیک جوینت اکشن سوشال کانونشن. کل قضیه اینه، وقتی عامل ها تصمیم میگیرن یه اقدام مشترک رو با هم انجام بدن، باید خودشون رو به یک هدف مشترک توامن متعهد کنن. هر دوشون باید به انجام اون عملیات متعهد بشن که بدونن گام اول برداشته شد تا آخرین گام دیگه میرن. خب اون چیزایی که یه تیم بخواد داشته باشه، حداقل دو تا تعهد یه تیم نیاز داره. یکی وضعیت تعهد به چارچوب تیمی مشترک هست، یعنی این تیم رو باید قبول داشته باشن، باید هر کسی هم تیمی خودش رو قبول داشته باشه تو اون شرایط، یه کامیتمنت. یه کامیتمنت دیگه هم میخواد وضعیت تعهد به هدف مشترک، در واقع باید این هم قبول داشته باشن که همشون دارن میرن یه گول یا هدف مشخصی رو ارضا بکنن. وقتی باور یکی از عامل‌ها نسبت به هر یک از اینها تغییر پیدا بکنه، همه اعضای تیم باید مطلع بشن. مثلا یکی از اعضای تیم میاد میگه من یه تیم رو قبول ندارم، اینجا همه عامل‌ها باید مطلع بشن، حسابش رو برسن. یا اینکه هدف مشترک تغییر پیدا کرده باشه، باز همه عامل‌ها باید مطلع بشن. ببینید اینا نیازمند کامیتمنته، یعنی شما تعهد قرارداد اجتماعی که اینجا داری، نوع تضمین کننده این هست که این تعهدات قابلیت اجرا شدن خواهند داشت. خب این رو چجوری طراحی کرده؟ گفته اینووک ون، زمانی از این استفاده کن که استاتوس آف کامیتمنت تو جوین اکشن چینج، اون وضعیت تعهد به اقدام مشترک تغییر کنه. یا اینکه استاتوس آف کامیتمنت تو اتینینگ جوین اکشن این presenting context change، یعنی اقدام مشترک در این تیم حالا تغییر پیدا کرده، یعنی یه شخص دیگه خودش به تیم تعهد نداره، کانتکس تیم رو داره تغییر میده، اونجا باید دوباره این رو ران کنیم. یا وضعیت در واقع تعهد مشترک به یک عضو تیم تغییر پیدا کرده باشه، حالا مثلا قرار شده یه شخصی از تیم خارج بشه، تو این سه حالت باید این قرارداد اجتماعی رو اجرا کنیم. این قرارداد اجتماعی دو تا قاعده داره. میگه اگه وضعیت تعهد به اقدام مشترک تغییر پیدا کرده، یا اینکه وضعیت تعهد به تیم جاری تغییر پیدا کرده، در این صورت به همه اعضای دیگه تیم باید اطلاع رسانی صورت بگیره. قاعده دوم اینه که اگر وضعیت اقدام مشترک یک عضو تیم تغییر پیدا کرد، در این صورت باید تعیین کنیم که آیا اقدام مشترک همچنان میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه. خب این موارد پس به معنی قرارداد اجتماعی طراحی میشه، تو هر شرایطی که در اون شرایط اینووک براش به وجود میاد ارزیابی میشه و اجرا میشه. خب واقعیت اینه که طراحی این قراردادها خیلی ساده نیست، ما اینا رو بیشتر از تجربیات بشری میتونیم استخراج کنیم، یعنی دیده باشیم توی زندگی بشر تو حوزه‌های تخصصی مختلفی کار کرده کجاها در واقع از این قراردادها استفاده میکنه، مشابه اونها رو بریم در سیستم‌های چند عاملی پیاده سازی کنیم. هر قراردادی که طراحی میشه و تحلیلش میتونه موضوع یک مقاله کاملا تخصصی و اختصاصی باشه. اما برای همکاری پروتکل لازمه، پروتکل همکاری یا کوپریشن پروتوکولز قراردادهای حاکم بر فرایند همکاری هست. هر فرایند پروتکل همکاری دو جزء نیاز داره. جزء اول تجزیه وظایف، جزء دوم توزیع وظایف. یعنی باید اون وظیفه اصلی رو ببینه، ببینه چجوری میتونه وظایف کوچیک‌تر اون رو بشکنه، بعد حالا بین عامل‌های مختلف این وظایف رو توزیع کنه که اونها انجامش بدن. خب اینجا پروتکل همکاری باید به سه تا چیز توجه کنه. اولا اون وظایف رو در چه قالب‌هایی میتونه تجزیه کنه؟ چون ممکنه که یک وظیفه مشخص هزاران تجزیه ممکن داشته باشه. بهترین تجزیه ممکن چیه؟ این رو باید شناسایی کنه. بعد باید به منابع و ظرفیت عامل‌ها هم دقت کنه. ممکنه که مثلا اگه کار خیلی همچنان بزرگ باشه تو اون تجزیه هیچ عاملی نتونه اون رو انجام بده، یا عامل نیاز منابعی داشته باشه که اونها رو در اختیار نداره. به اینها باید دقت کنه. نهایتاً به تعامل ساب‌تاسک‌ها، یعنی زیروظیفه‌ها و تداخل عامل‌ها، به اینها باید دقت کنه، چون ممکنه بین زیروظیفه ها تعامل داشته وجود داشته باشه، بین عامل ها تداخل به وجود بیاد. اینا باید تو این پروتکل همکاری قصهش حل بشه. این تجزیه وظیفه که شاید سخت‌ترین مسئله است. من واقعا تو مسائل بشری هیچ مسئله رو سخت‌تر از تقسیم یک کار به تعداد کار کوچیک‌تر نمی‌شناسم. خیلی مسئله پیچیده‌ایه. یعنی شما حتی به عنوان یک کار مدیریتی هم به قضیه نگاه کنید، نیرو هم در اختیار داشته باشید، همین که بفهمید یک کار اصلی رو چجوری میشه به کارهای فرعی تقسیمش کرد، هر کدوم داد به یه شخصی، بعد نتایج رو گرفت با هم ترکیب کرده یک هدف مشخص رسید، این کار اصلا کار ساده ای نیست. حتی به نظر من بیشتر یک هنره تا یک علم. ولی خب به عنوان یک راهنما برای تجزیه وظایف میشه از این سه منبع استفاده کرد. این وقت طراح در حین طراحی میتونه این پیشنهاد رو بده، یا اینکه خود عامل‌ها با توجه به تکنیک‌های هایرارکیکال پلنینگ یا تحریزی سلسله مراتبی این چیز رو بفهمن که چجوری میتونن تقسیم رو انجام بدن، یا اینکه شرایطی باشه که خود مسئله ذاتاً قابلیت تقسیم داشته باشه و ما این چگونگی تقسیم رو از روی ذات مسئله بتونیم تشخیص بدیم. مثلا وقتی یه مسئله ساختارش با یه گرافی مشخص میشه، مثلا گرافای اند اور، خب میدونیم گرافای اند اور گرافای اورش رو میشه برای تجزیه استفاده کرد، گرافای اندش رو تو تجزیه نمیشه وارد کرد. اینا رو میشه به عنوان منابع اینکه بفهمین چطور یک مسئله رو تجزیه کنیم به زیر وظایفش در نظر بگیریم. اما عمدتاً تجزیه وظایف دو مدله، یا مدل اسپشیالی هست یا مدل فانکشنالی، مدل فضایی یا مدل کارکردی. یه وقت از نظر جانمایی نقاط تصمیم گیری یا منابع اطلاعاتی که در اختیار داریم حس میکنیم اینا خوبه جدا بشن. خب اینجا مکانی نگاه کردیم، مکان انجام یک کار از یه مکان دیگه جدا میشه، اینجوری تفکیک وظیفه صورت میگیره. یا بر اساس کارکردها، مثلا اتفاقی تو دانشگاه میفته برای ایجاد دانشکده ها بیشتر تجزیه وظیفه کارکردیه. مثلا ببینن هر تعداد استادی توی زمینه تخصص دارن، خبره هستن، اینا میرن توی یه دانشکده بر اساس خبرگیشون شرایط در واقع تأسیس دانشکده براشون مشخص میشه. اما اینکه مثلا یه واحد دانشگاه تو تهرانه، یه واحد دیگه تو قمه، یه واحد دیگه مثلا تو شیرازه، جاهای مختلف، اون تقسیم بندی فضاییه. یه کاری داره انجام میشه مختص یک فضای مشخص هست، اون فضا تعیین ترکیب کرده که اینو باید اینجوری از هم دیگه تفکیک بشه. حالا وقتی شما وظایف رو تجزیه کردید، این وظایف رو باید توزیع کنید. به هر عاملی باید یک وظیفه مشخص سپرده بشه. یکی از این معیارها اجتناب از ایجاد سربار روی منابع بحرانی هست. اگر یه منبعی هست که خیلی مورد توجه و همه میخوان به سمتش هجوم بیارن، ما باید از این جلوگیری بکنیم. خصوصا منبعی که وجودش برای یه سیستم حیاتیه، اگر اون منبع دست بره کل سیستم به نابودی کشیده میشه. مسئله بعد انتساب وظایف به عامل‌ها از طریق مطابقت دادن توانایی‌هاست. مثلا هر عاملی که یک کار رو بهتر میتونه انجام بده، اون کار رو باید به اون بسپاریم. مسئله وادار کردن یک عامل دارای دید گسترده به انتساب وظایف به سایر عامل هاست. خود سیستم باید یک کاری کنه که اون عاملی که دید بهتری روی توانایی عامل های دیگه داره وظیفه انتساب رو به عهده بگیره. این کار مثلا تو سازمان ها به یه سری واحد تخصصی سپرده میشه که بتونن شناسایی کنن که یک کسی یه تخصصی رو داره، اون کار رو بهش بسپارن. حالا چون تو سیستم چند عامله، این توانایی در یک عامل باید به وجود بیاد. یا انتساب مسئولیت‌های همپوشان به عامل‌ها برای اینکه انسجام بیشتر بشه. یک سری از کارهایی که در حقیقت با هم یه اشتراکاتی دارن، اینا رو به یک سری عامل‌ها جمع واگذار می‌کنید. خب چون اونا مجبورن کار مشترک انجام بدن، رفتارشون رو با هم دیگه هماهنگ می‌کنن. نتیجه هماهنگی چیه؟ انسجام. این همین که ما بیاییم یه سری کارهایی که میتونه در عامل واحد جدا جدا هم انجام بشه، ولی یه جوری تعریفش کنیم که عاملا مجبور شن اینا رو مشترک با هم انجام بدن، این عملا به انسجام سیستم کمک میکنه. مثلا الان من پروژه براتون تعریف کنم، اگه یه پروژه باشه که همه افراد گروه کلاس همه مجبور باشن توش دخالت کنن و کار انجام بدن، انسجام اون کلاس به شدت میره بالا. ولی پروژه‌ای که انفرادی انجام میشه بدون اطلاع افراد از همدیگه کاملا مستقل انجام میده، خب اون خیلی تو انسجام کمکی نمی‌کنه. انتساب وظایف دارای وابستگی بالا به عامل‌های مجاور فضایی و معنایی. اگر وظایفی هستن که به هم وابستگی زیادی دارن، چون معمولا وابستگی زیاد نیازمند ارتباطات زیاد هست، اطلاعات باید رد و بدل بکنن، بهتره که عامل‌ها مجاور فضایی یا معنایی باشن. مجاور فضایی باشن یعنی از نظر مکانی به هم نزدیکن. مجاور معنایی بیشتر به این معنی که زبان همدیگه رو بهتر میفهمن، یعنی خروجی یکی تولید میکنه به عنوان ورودی بعدی به راحتی میتونه استفاده بشه. در نهایت انتساب مجدد وظایف در صورت لزوم، چون ممکنه یه سری کارهای اورژانسی وجود داشته باشه و یه عاملی که بهش کاری جو تخصیص دادیم نتونه اون کارو انجام بده، اونجا باید سیستم ریاساینمنت یعنی انتساب مجدد فعال بشه که بتونه اونها رو تخصیص بده. حالا اینکه چطور این پروتکل ها پیاده سازی میشن، خصوصا تو بحث توزیع وظایف، چهار تا مکانیزم شناخته شده داریم. یکی بحث مکانیزم های بازاره که وظایف به عامل ها تخصیص داده میشه بر اساس دو تا ویژگی، یا توافق عمومی یا انتخاب دو جانبه، یا شبکه پیمانیه، مفهومی که بعدا توضیحش میدیم به اسم کانترکت نت، یا از تکنیک مالتی ایجنت پلنینگ استفاده میکنن، یا اون مبحثی که تو مدیریت معمول ساختار سازمانی مطرح هست از روش شبیه به اون استفاده میکنن که اینجا عامل‌های دارای مسئولیت ثابت برای وظایف خاص طراحی میشن، اینجا سازمان تشکیل میشه، یعنی هر کسی کارش دقیقا معلومه و روابطش با سایر عامل‌ها هم از قبل مشخص شده است. اما در مورد این موارد به طور کلی در درس صحبت خواهیم کرد، بعد از این موارد رو به عنوان مثال توی ادامه درس خدمتتون عرض میکنم. ببخشید این قسمت طولانی شد.